رو هم در نماز عید سعید فطر دعا بفرمایید. التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی. شبهای فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شبهای فرهنگ، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید و تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت، شما را به شنیدن سخنرانی جناب آقای دکتر محمد نوبخت در باب ریشه حاجی فیروز دعوت می کنم. با ما همراه باشید.
دوست عزیزم سلام. یکی از دوستان در مورد ریشه های سنت حاجی فیروز یا حالا در برخی از منابع متأخرتر خواجه پیروز ازش نام بردن پرسیده بود و حالا شایعاتی که گفتن نمیدونم این به منصوب هست به فیروز، کسی که فیروز آسیابان، که کسی که عمر خلیفه دوم رو به قتل رسوند به اون مربوط هستش و اینها. بعد عرض بکنم نه، اینطور نیست. من سعی میکنم در حوصله یک گفتار کوتاه تا جایی که سوادم قد میده ریشه این سنت نوروزی رو خدمتتون عرض بکنم. اولا عرض بکنم که آنچه که ما به عنوان نوروز امروز داریم در ایران و حالا در کشورهایی که فارسی زبان هستن، اصل ریشهش در جشن آکیتوی بابل هست. بابل از تمدن‌های بزرگ و بسیار غنی به لحاظ فرهنگی در میان رودان هست بین دجله و فرات، که اونها اعتدال بهاری رو به عنوان سال نو می‌گرفتن و جشن آکیتو می‌گرفتن که جشن بازگشت مردوک خدای بابل بود به زمین و ادامه داستان‌هاش که در حوصله ما نیست الان. این سنت بعدها در اختلاط پارس‌ها با بابلی‌ها، که حالا ایرانی‌های هخامنشی با بابلی ها سنت داد و ستد سنتی و در واقع فرهنگی داشتن، به ایران راه پیدا کرد. میدونید خب حالا مثلا ماده ها با ایلامی ها بیشتر داد و ستد فرهنگی داشتن و اون زمان اصلا چیز شایعی بود، اصلا هم چیز بدی نیست که بگیم حالا ما نوروزمون برگرفته از جشن آکیتو، نه اصلا چیز بدی نیست. همین امروز هم ما مرتب داریم داد و ستد فرهنگی میکنیم، چیز بدی نیست. از لباس کت و شلوار که مال یک فرهنگ دیگه است گرفتیم، پیرهن مال یک فرهنگ دیگه است، گاهی رایانه مال یک فرهنگ دیگه است، تبلت داریم، اینا فرهنگای دیگه است داریم میگیریم ازش استفاده میکنیم یا ایرانیزش میکنیم. اینها چیز بدی نیست. تمدن بین مردم دست به دست میشه، حالا مثلا از هلنیسم شروع میشه میره تو مصر، مصر، از مصر میاد ایران، از ایران میره به چین، از چین میره دوباره مثلا به مصر، به هند، همینجور دست به دست میشه این تمدن ها و فرهنگ ها. این چیز بدی هم نیست و اصلا در واقع باعث غنا و پربار شدن اندیشه بشری میشه، یعنی کل بشر باش غنی میشه. یکی از اینهایی که تو این داد و ستد اتفاق افتاده جشن نوروز هست. حالا نه، بابلی ها نوروز نمیگفتن، ما ایرانی ها بهش نوروز میگیم، اونا میگفتن جشن آکیتو که اومد و اینا. ما ایرانی ها در زمان هخامنشیان یا تقریبا قبل از هخامنشیان یا اوایل هخامنشیان دست کم، ما اعتدال پاییزی رو به عنوان سال نو می گرفتیم، یعنی جشن اول مهر رو به عنوان سال نو می گرفتیم. بعدها در اختلاط با اندیشه بابلی اومدیم و اعتدال بهاری رو گرفتیم و به همین علت خیلی از سنت هایی که امروز در نوروز ما هست ریشش رو بایستی در باورها و اساطیر سومری، بابلی و میان رودانی جستجو کردیم. بر همین اساس یکی از این آیین هایی که حالا به نوروز راه پیدا کرده و پیش از نوروز میبینیمش، چیزی هستش که فردی سرخپوش و سیه روی به میاد در کوچه و بازار یک روز در یک روز پیش از سال نو، نه مثل الان که از دو ماه مونده به عید میام سر چهارراه ها، نه خیر، این یک بدعته. حاجی فیروز فقط یک روز در سال و اونم پیش از نوروز میاد و خبر حلول نوروز رو به مردم میده. حلول در واقع زمین از برج اسفند یا هوت به برج حمل یا بز. این رو بعدم تو شعر حاجی فیروز رو میخوام اشاره بکنم، بهتون بگم که فروردین در صور فلکی نمادش بز هست و نماد اسفند به عنوان آخرین ماه سال دوتا ماهی هست. همین دوتا ماهی رو شما امروز روی سفره هفت سین هنوز میبینید. دوتا ماهی هستش که بعضیا به اشتباه متاسفانه از سرکم دانشی گفتن نمیدونم این از ماهی طلایی هایی هستش که از سنت های خاور دور و ژاپنی به ایران اومده و اومده سر سفره هفت سین و چه و چه، که ما ایرانی ها نمیدونم ماهی نمیشناختیم و چه و چه، که اینم عرض میکنم از کم دانشی اونهاست که اون که ما در حفاری های تخت جمشید ماهی های کپور نقره‌ای و طلایی رو پیدا کردیم از جنس نقره و طلا، که نشون میده که ایرانی ها اگرچه در فلات ایران زندگی میکردن کاملا ماهی رو میشناختن، جور نبود که مثلا در سبد غذایشون ماهی نباشه و اینا. بازم بگذاریم از این شاخه به اون شاخه نپرم. از برج هوت به برج حمل سال نو میشد و اینگونه نوروز اتفاق میفتد. عرض کنم که در این آیین‌های نوروزی یکیش حاجی فیروز بود. قبل از که اینو توضیح بدم که چی هست، بعد از دو تا ایزد نام ببرم در میان رودان. یکی ایزدی است به اسم ایزد دموزی یا تموز که ایزد رویش گیاهان هست. ایزد حال میتونیم بگیم فرشته، به حال به تعبیر امروزی فرشته رویش گیاهان هست. تموز شاید همین الان نام تابستان رو در زبان عربی از این نام گرفته شده باشه، چون این خدای گرم کردن زمین بود و رویش گیاهان. تموز یا دموزی که در کتاب مقدس ازش به نام دموزی نام برده شده در اساطیر، یک همسری داره که ایزد بانوی آب و زایش و چشمه و رودخانه هاست. یعنی آبها رو به این ایزد بانو نسبت میدن، یک ایزد ولی مؤنثه، ایزد بانو هستش. دکتر سنتی زاده از این ایزد بانو در فرهنگ ایرانی به نام ننه یا ننه خاتون نام میبره که معادل سومریش اینانا یا همون نانا هست و ایشتر یا آناهیتا هم ایشتر معادل بابلیش، آناهیتا هم معادل هخامنشیش است. یک ایزد بانوی آناهیتا خدای آب و رود و زایش و عرض کنم رمه های پربار و اینها هست در ایران باستان، که معادلش همون ایشتر یا ایستر هست در بابل و در سومر بهش میگن اینانا. این در واقع وقتی میخوایم رمزگشایی بکنیم سنت آیین حاجی فیروز رو، بایستی به این دوتا، یعنی به اینانا و تموزی برسیم. داستان به شکل مختلف نقل شده در حال از طرف بزرگان، مثلا جناب آقای استاد دکتر مهداد بهار رحمت الله علیه، خدا رحمتش بکنه، که چقدر به گردن اساطیر ما، به گردن باورهای ما به خاطر رمزگشایی که کرده حق داره، خدا رحمتش بکنه. ایشون یک نوع نقل کرده. خانم دکتر کتایون مزداپور به نقل از ایشون یک تفسیر دیگری بر این داستان دارن. آقای دکتر جلیلوند هم قصه دارن. من اینها رو تقریبا ترکیب میکنم به خاطر اینکه نمیشه، اصلا فرصت نیست به عنوان یک متن خیلی تحلیلی بهش بپردازم. داستان چیه؟ داستان اینه. اینانا ایزد بانوی آب و زایش و رود و چشم و فلان خواهری داره که در عالم مردگانه. این هم نهایت بفرمایید که ما در اساطیر این طبق بندی رو داریم. عالم مردگان زیر زمینه، حتما زیر زمین عالم مردگانه، رنگش سیاهه، پس مردگان سیاه چردن، صورتشون سیاهه و بدنهاشون قرمز. خیلی هم بعید نیست وقتی شما یک جنازه رو که مثلا یک سالی از مرگش گذشته باشه وقتی از زیر خاک میکشین بیرون به خاطر اون در واقع سلسله فرایندهای فسادی که اتفاق میفته و آپوپتوزیسی که توی صورت اتفاق میفته تو پوستا پوست سیاه میشه. خب طبعا وقتی کسانی به این جنازه ها میرسیدن فکر میکردن همه مردگان پس عالم مردگان همه سیاه چردن. این که بعضی گفتن حاجی فیروز نماد بردهداری و چه میدونم غلامی و فلان هست، اینم باز اثر کم دانشی اونها بوده است. نه خیر، هیچ ربطی به این نداره، چون این از عالم مردگان، حالا با جونتا توضیح میدم، به این عدد سیاه شده است. عالم مردگان زیر پاست، عالم حد واسط روی زمینه و عالم الوهیتی به زندگی جاودان بالاست، آسمان. در واقع عالم خدایان، خدای خدایان و ایزدان در آسمانن، انسان ها روی زمین و مردگان و ارواح زیر زمین. این طبقه بندی بداریم. یعنی برای همینه که ما همیشه تو دعاها به آسمان نگاه میکنیم. یک سنتی است که در هزاران سال در بشر مونده که جایگاه ایزدان و جایگاه خدای خدایان و خدای بزرگ، حالا در بعدها در ادیان ابراهیمی خدای بزرگ جایگاهش در آسمانه و مردم در آسمان او رو میجوان، بعد در روی زمین شما انسانها رو میابید و نبات و جماد و اینها رو میابید و در زیر زمین عالم ارواح هستش. این آنا خواهری داره در عالم اموات و مردگان که حالا به دلیلی میره اونجا. برخی در منابع اسطوره‌ای گفتن رفت که بهش بگه که باعث مرگ مردم نشو، بذار مردم زندگی بکنن، مرگ رو از دنیا حذف کن. برخی گفتند که نه، دلیل مشخصی نداشته. به هر حال اینانا به جهان باستان میره. وقتی اینانا به جهان ببخشید به جهان مردگان میره، وقتی به جهان مردگان میره، خواهرش متوجه میشه که او داره از دروازه‌های زندگی یکی یکی میگذره. به نگهبانان دروازه های زندگی دستور میده هر وقتی خواهرم اومد چیزی از او بخواید و از این دروازه ها ردش بکنید که تمام داراییش رو ازش بگیرید و دیگه بر نگرده به عالم زندگان. برای همین وقتی اینانا از هر دروازه میگذره چیزی میده، لباسی میده، جواهری میده، تاجش رو میده، انگشترش رو میده، هر آنچه داره میده، طوری که در از دروازه 12 که رد میشه فقط استخوان براش میمونه، حتی گوشت تنش رو هم میده. عنایت بفرمایید که مردگان زیر زمین به صورت اسکلت هستن دیگه. میرسه به عالم مردگان و اونجا میمونه و دیگه راهی نداره برگرده. چه اتفاقی میفته؟ وقتی اینانا به زیر زمین میره، اسطوره میگه که در سطح زمین آبها خشک میشن. همه آبهای جاری خشک شدن، یخ زدن، فسرده شدن. چشمه ها خشک شد، رودها از حرکت ایستاد، نمیدونم. واحه ها خشک شد. و مردم به ایزدان شکایت کردن که بابا این رودخانه ها خوش شد، ما از زندگی داریم افتادیم و زندگی داره از بین میره و فلان. ایزدان به درخواست مردم از اینانا خواستن که به زندگی برگرده، اما در اسطوره میگه که عالم مردگان و زندگان یک تناسبی دارن و این تناسب به هیچ وجه نباید به هم بخوره. یعنی اگر یه نفر مرد رفته به عالم مردگان و اگر از عالم مردگان به زندگی برگرده، این تناسب به هم میخوره. اگر قراره یکی از مردگان به زندگی برگرده، یکی از زندگان باید بره مرده بشه، این تناسب رعایت بشه، نمیشه از این کم کرد به اون اضافه کرد، این یک تناسبی داره باید رعایت بشه. به اینانا گفتند که خب ما میخوایم تو به زمین برگردی و به زندگی برگردی، ایزدان میان وساطت تو رو خواهند کرد و تو رو به زندگی برمیگردونن، ولی کسی رو باید جای تو به جهان مردگان بفرستیم. اینانا نگاه کرد شوهرش دوموزی یا تموز اصلا این خیالش نیست، مثلا زنش مرده و نیست و فلان، نه داره به قول امروزی با دومش گردون میشکنه، خیلی داره بهش خوش میگذره که زنش مرده و اینا، میگه اینو بیارید جای من. و ایزدان تموز رو به عالم مردگان میفرستن و اینانا به زمین برمیگرده. اینانا وقتی که به زمین برمیگرده، حالا به قول دکتر مرداد بهار در واقع این هبوط اتفاق میفته و برمیگرده، زمین شروع میکنه آبها جاری شدن، رودها جاری شدن، چشمه ها جوشیدن، همه چی خوب میشه، اما هیچی از زمین در نمیاد. چرا؟ چون تموز خدای رویش گیاهانه، ایزد رویش گیاهانه. وقتی اون زیر زمینه و در عالم مردگانه، درسته که آب فراوونه، اما هیچی از دل زمین بیرون نمیاد. مردم دارن گرسنگی میمیرن، نه گندمی میروید، نه علفی میروید، هیچ رستنی از زمین بیرون نمیاد. اینجا دوباره مردم دست به دامن ایزدان میشن که فکری بکنید تموز رو برگردونیم به زمین. دوباره اینجا از اینانا میپرسند که خب چه بکنیم، تو کیو پیشنهاد میکنی به عنوان ایزد بانوی قوی که تو دنیا داری زندگی میکنی؟ تموز یه خواهری داره به اسم گشتیننه که حالا گشتیننه که میگه اینو به عالم مردگان بفرستید. میره با خودش با این خواهرشوهرش صحبت میکنه و خواهر تموز گشتیننه رو به عالم مردگان میفرستن تا تموز برگرده به زمین و با کمک اورادی که داره، یعنی با کمک موسیقی که داره، با نیلبک و دب و دفی که داره بزنه و گیاهان از دل زمین رشد بکنن. حالا جالبه که بدونید امروز گیاهپزشکان میگن که موسیقی باعث افزایش رشد گیاهان میشه. حالا اینکه در جهان باستان چجوری این اسطوره به تأثیر موسیقی بر رشد گیاهان رسیده، خودش جای هم سوال داره هم تحقیق و هم تعجب. البته به هر حال تموز از عالم مردگان برمیگرده، ولی چون از عالم مردگان اومده صورتش سیاهه و لباس عالم مردگان یعنی سرخ رنگ رو به تن داره. اون میاد و زمین رو با شروع میکنه به اوراد خوندن و بشارت بهار رو دادن و باعث میشه گیاهان رشد بکنه. اینجا اسطوره دو تا نقش رو پیدا میکنه، اینجا دو تا پایان پیدا میکنه. برخی در منابع گفتند که قرار شد 6 ماه از سال تموز بر روی زمین زندگی کنه و 6 ماه دوم خواهرش گشتیننه بیاد روی زمین زندگی کنه. یعنی 6 ماه این مرده باشه، اون زنده و جابجا بشن. برای همین میگن اون 6 ماهی که هوا گرمه، یعنی از اول فروردین تا آخر شهریور هوا خوبه و گرمه و رستنی‌ها از زمین میروین، این زمانی هستش که تموز در زمین داره زندگی میکنه. وقتی تموز میمیره و عالم مردگان میره و گشتیننه میاد بالا، چون دیگه تموز نیست هوا رو به سردی میره و 6 ماه دوم سال اتفاق میفته که چیزی از دل زمین بیرون نمیاد و رستنی‌ها رشد نمیکنه. این دوتا هست، این ریشه داستان این شکلی نشون میده. اما یک داستان که به واقع کمی نزدیکتر، یعنی به سنت‌های امروز به نظرم میرسه نزدیکتر و نظر من هم همین است. نظر من این است این داستان دوم به سنت‌های امروز نزدیکتره. داستان اینجوری میه که میگه تموز وقتی به عالم مردگان میره، مردم از ایزدان میخوان که او رو به زمین برگردونه و در واقع گیاهان رشد بکنن. اینجا قرار میشه تموز فقط 1 روز، نه 6 ماه تو این بخش از داستان، تموز فقط 1 روز، اونم دقیقا روز پیش از نوروز به زمین برگرده، با اورادی که داره بخانه، بنوازه و گیاهان از دل زمین بیرون بکشه و دوباره به عالم مردگان برگرده. تفاوت داستان دوم با داستان اول، اسطوره دوم با اسطوره اول این است که در اسطوره اول 6 ماه تموز بر روی زمین زندگی میکرد، ولی اینجا میگه 1 روز. کما اینکه ما امروز هم میبینیم حاجی فیروز که میاد میگه حاجی فیروزم سالی 1 روزم. این نشون میده که داستان دوم کمی به واقعیت نزدیکتره و شاید نقش ایزد بانوی اینانا اینجا کم در داستان دوم کمتره. کما اینکه در داستان دوم، در اسطوره دوم میگه اصلا نامی از اینانا برده نمیشه و معتقد هستن که خواهر تموزی میمیره و تموز انقدر خواهرش رو دوست داره از خدایان و ایزدان میخواد که خواهرش گشتیننه به زمین برگرده و او جاش بره تو عالم مردگان. وقتی به عالم مردگان میره چیزی از زمین در نمیاد، مردم به خوشحالی میرسن و برای همین از ایزدان میخوان که تموز رو برگردون. ایزدان میگن نمیتونیم، یا باید خواهرش دوباره بمیرد و بره و در عالم مردگان، یا تموز همونجا بمونه. ولی چون میبینن زندگی توی زمین داره مختل میشه، میگن خیلی خب فقط 1 روز، 1 روز این توازن عالم مردگان رو به هم میزنیم، به شرطی که پیش از غروب آفتاب به عالم مردگان برگرده. توجه بفرمایید، اینم نکته جالبیه. حاجی فیروز همیشه دم غروب دیگه باید کارش رو جمع کنه، هنوزم همینجوریه، از صبح تا نزدیکی های غروب، که وقتی نگهبان عالم مردگان مردگان رو میشموره یکی ازشون کم نباشه. تموز از لحظه طلوع خورشید میتونه به زمین برگرده، بزند، بنوازد، بخواند و گیاهان رو زنده کنه، دوباره به زمین برگردونه، اینا از دل زمین بیرون بیان و درست لحظه غروب آفتاب دوباره به عالم مردگان برگرده و اینگونه در واقع سنت خواجه پیروز یا حاجی فیروز اجرا بشه. این هست ریشه داستان حاجی فیروز و ربطی به اون در واقع وقایع اسلامی نداره. و اینه که حاجی فیروز میخونه ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم بزبز قندی. این بزبز قندی اشاره به همون ماه به نظر من میرسه که اشاره به ماه حمل یا همون ماه بز فروردین داره، که داره در واقع به این اشاره میکنه. ارباب خودم چرا نمیخندی؟ بعدم و ادامه میده داستان رو و ترجیبندی داره که حاجی فیروزم سال 1 روزم، و این اشاره داره به اینکه تموز 1 روز در سال اجازه پیدا میکنه به زمین برگرده و این کار انجام بده. سرخ پوشی او نشان از عالم مردگانش هست و سیاه چردگی اون هیچ ربطی به غلامی و بردهداری و اینها نیست. در اروپا هم شما این مرد سیاه چرده سرخ پوش رو میبینید که حتما همراه پاپا نوئل میاد. پاپا نوئل از نوئیر میاد، یعنی عمو نوروز خودمونه، اما بابا نوروز خودمونه. در اونها نوروز و اگه اشتباه نکنم نام اروپایی حاجی فیروز گای باشه، با گای هر دو با هم میان و مردم به گای هدیه میدن و از بابا نوئل هدیه میگیرن، ولی به اون هدیه میدن به خاطر این کاری که کرده و برگشته به زمین و زمین رو بیدار کرده. این سنت از حالا از مشرق زمین به سمت غرب هم رفته، ولی در ایران حاجی فیروز و عمو نوروز با هم نمیان. عمو نوروز در روز نوروز میاد، ولی در 1 روز ما قبل اون تموز یا همون حاجی فیروز به زمین برمیگرده، گیاهان رو زنده میکنه و دوباره به عالم مردگان میره، یا حالا این اسطوره اول به قول خانم دکتر کتاین مزداپور که ایشون 6 ماه رو زمین میمونه تموز و 6 ماه دوم رو به عالم مردگان میره. ریشه داستان نوروز این بود. ببخشید کمی طولانی شد، سعی کردم که خیلی سریع در حوصله یک مقاله تلگرامی ریشه این داستان رو براتون تعریف بکنم. تنتون بی نیاز باد از ناز طبیب.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر محمد نوبخت در باب ریشه حاجی فیروز بود. شبتان به نکویی و رنگ و روی بهار. خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و هزاران درود به شما همراهان برنامه کیمیای کلمات، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. این برنامه را از شبکه فرهنگ تقدیم شما می‌کنیم و در هر برنامه کارشناس خوب برنامه‌مون آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کتابی رو انتخاب می‌کنن، اون کتاب معرفی و بررسی میشه تا شما علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی با این آثار آشنا بشید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. سلام و درود خدمت شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام.